بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میکنیم به محضر مقدس امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه که توفیق داریم در محضر شریفشون و در خدمت شما برادران و خواهران عزیز روزدار در آستانه روز قدس در خصوص بیت المقدس و اهمیت اون دقایقی رو گفتگو کنیم. از دو سه زاویه در مورد آرمان رهایی قدس تئوری سازی و شبه سازی شده، عمدتاً توسط رسانه‌های صهیونیستی و رو اینا مانور داده میشه برای تحریف ماجرا. یکیش این که اصلاً بیت المقدس یک سرزمین عربی است، یک مسئله بوده بین اعراب و اسرائیل، به بقیه چه ربطی داره؟ به ایرانی ها چه مربوط؟ به بقیه مسلمین در جهان و حتی گروه های بسیار انبوه حتی غیر مسلمانانی که آزادی خواه و ضد ظلم و ضد صهیونیسم هستند، به اینا چه مربوط؟ یک دعوای محلی و مرزی است بین دو ملت، دو سرزمین، دو کشور، اعراب و اسرائیل. سازمان ملل و غرب هم که گفتن هم دولت اسرائیل باشه هم دولت فلسطین و بیت المقدس هم نصفش کنین مثلا و از این قبیل. این کجاش مشکل داره که هیچ شعار مرگ بر صهیونیسم و مرگ بر رژیم اسرائیل و اسرائیل باید از بین برود و اینا چیه و چه ربطی به شما داره؟ این یک شبهه و سوال. یک سوال دیگه این که مسئله یک قوم سرگردان بی سرزمین و بی وطن به نام یهودیان بوده که اینا هم در دوره امپراتوری مسیحی روم تحت فشار بودن، هم در دوره های جدید و یکی دو قرن گذشته، دو سه قرن گذشته در اروپای مسیحی تحت فشار بودن و همیشه سرکوب شدن. حالا میخوان برگردن، آمدن به فلسطین، به سرزمین اجداد و نیاکان خودشون. این دوتا قوی ترین شبهه هاییست که در این باب معمولا مطرح میشه برای برانگیزاندن و برانگیختن عوام فریبانه و کلاهبردارانه افکار عمومی و احساسات عمومی در اینکه یک مردم مظلومی آمدن سراغ سرزمین های مادریشون، همه جای هم اینا رو میکشند، در غرب و شرق مسیحی و مسلمان و اینها و اینا، بیچاره ها چه بکنن؟ جایی نداشتن، آمدن اونجا و یک بارم در اروپا قربانی هولوکاست شدن، قتل عام شدن. حالا باز مسلمان ها میخوان، ایرانی ها، مسلمان ها، عرب ها، اینا میخوان دوباره اینا رو قتل عامشون کنن. خب تو همین دو سه تا گزاره ای که عرض کردم بیش از 10 دروغ، بیش از 10 تحریف تاریخ وجود داره. اون نکته اول که به ما چه؟ به شما چه؟ یک مسئله محلی سرزمینی بین دوتا کشور، دوتا ملت تو عمر دنیا، به شما چه ربطی داره؟ اگر این سوال رو از ما به عنوان مسلمان بپرسند یه جواب میدیم، به عنوان ایرانی بپرسند باز جواب داریم، به عنوان انسان، به ما هو انسان بپرسند جواب داریم. اگر به عنوان انسان بپرسند، انسان انسان نیست اگر در برابر دیدن ظلم و قساوت و قارت و قتل عام انسانها و ملتهای مظلوم سکوت کنه و بگه به من چه ربطی داره؟ خلاف انسانیت انسان، خلاف اخلاق انسانیست. حتی مکاتب اخلاقی که دینی و الهی نیستن رو این مسئله ظلم و عدل اجمالا حساسن. نه فقط فلسطین، هر نقطه از جهان، هر ظلمی که باشه، یک انسان و یک ملتی که انسان و انسان انسانه و انسانیت سرش میشه موضع داره و حساس. این انسانی که قتل و غارت انسانهایی رو ببینه و بگه به من چه، این از انسانیت ساقطه. اگر به عنوان دیندار از ما سوال میکنید، همه ادیان ابراهیمی که در واقع یک دینه، ما چند دین نداریم، از طرف خداوند یک دین آمده، متا این دین الهی، دین توحید، دین فطری، دین عدالت که همه انبیا همونو گفتن، در طول تاریخ تحریف شد، مسخ شد و انواع بلاها به سرش آمد تا آخرین و کاملترین نسخه که نسخه ابدی و جهانی است که اسلام باشد نازل شد و تأیید کرد همه انبیاء قبل رو و کتب مقدس قبل رو و بر آنها افزود و جلوی تحریف های اونها رو گرفت. بنابراین به عنوان دیندار هم هیچ کس که معتقد به خداوند و قیامت و اخلاق و معتقد به انبیاء باشه ولو مسلمان نباشه، از جمله مسیحی، یهودی، زرتشتی که همه معتقد به خدا و به انبیاء و به آخرت و به اخلاق هستند، البته تحریف شد به تدریج در ادیان دیگه به اشکال مختلف و آمیخته با شرک شد، ولی همه اجمالا اینا را قبول دارن. امکان نداره در هیچ یک از کتب مقدسی که همین الان ادیان مختلف دارن به انسان دیندار اجازه بده که در کنار ظالم بایسته، علیه مظلوم، یا ببینه یک ظلم بارزی داره صورت میگیره و بگه ربطی به ما نداره، من که راحتم، ناراحتی تو هم به من ربطی نداره، میتونم کمکت کنم و نمیکنم. اگر به عنوان مسلمان و به طور خاص شیعه اهل بیت حرف میزنید که دیگه مسئله واضحه، پیامبر اکرم فرمود هر کس صدای مظلومی رو بشنود در عالم ولو مسلمان نباشد و از شما کمک بخواد و شما کمکش نکنید فلیس منی، از من نیستید، شما مسلمان نیستید. بنابراین نماز و روزه و حج و حجاب و همه اینا رو رعایت کنید، ولی ظلم بیان ببینیم در منطقه، در جهان، در شهر خودمون، هر جا، و بگیم به ما ربطی نداره، ما بی‌طرفیم، بی‌تفاوتیم، پیامبر فرمود ولو در شناسنامه مسلمان نامیده میشید شما را من امت خودم نمیدانم، شما مسلمان نیستید و در قیامت جزء مؤمنین برانگیخته نخواهید شد. امیرالمؤمنین به حسن و حسین در آخرین وصیت‌هاشون فرمودن هر جا ظلم میبینید، هر جا ظلمی، هر ظلمی میبینید باید برید کنار مظلوم بایستید و چشم در چشم ظالم درگیر بشید. کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا، هر جا ظلم و بیعدالتی، تجاوز، اشغال، غارت، غصب میبینید حق ندارید بگید این مسئله من نیست، این مشکل ما نیست، مشکل خودتونه. اینم به عنوان مسلمان و شیعه. و اما اگر این صدای زنگ را، من توصیه میکنم که عوض کنن، این صدا صدای ناقوس کلیساست و این رو از زمان پهلوی یا اواخر قاجار اینا رو آوردن و کسی هم حواسش نیست، ساعت رو اعلام بکنن با یک صدای دیگری، مثلا الان دوتا زنگ زد فرض کنید دوتا تکبیر بگه، یا اصلا اعلام کنه ساعت اینه. یکی هم این کلاهای خادمین که سرشون میگذارن، از این فرصت استفاده کنم، این کلاه، کلاه نظامیه و مربوط به ارتشهای اروپایی و غربی بود که بعد در ایران هم ارتش زمان رضاخان همینا رو سرش گذاشت، بعد در حرم هم به خادمین گفتن همین کلاه رو بذارید. این کلاهایی که الان میذارن سرشون برادران عزیز خادم حرم که خدا بهشون خیلی توفیق بزرگی داده، این کلاه رو هم عوضش کنن. این کلاه مربوط به ارتشهای اروپایی و غربیه. یک چیزی دیگری بذارن سرشون که مربوط به سنت ایرانی، سنت اسلامی باشه و انواع و اقسام طرها میتونه داشته باشه. خب ممکنه کسی بگه آقا من اصلا نه انسانم، نه مسلمانم، نه دیندارم و من به ایران کار دارم، به منافع ملی جیرینگی چرتکه میندازم، چی الان به نفع ایرانه، چی به ضرر ایرانه. از این زاویه با من از اخلاق و دین و عدالت و انسانیت و آخرت و اینا حرف نزن، از منافع حرف بزن. الان اصلا منافع ما، منافع مادی ما مقیاس قرار بگیره، آیا کرایه میکنه، میصرفه که ما مثلا از فلسطین دفاع کنیم در برابر اسرائیل و اربابان غربیش، اربابش هم نیستن، این ارباب اوناست، در برابر اینا صف ببندیم و 30-40 سال بالاخره یکی از دلایلی که رو ما فشار میارن اینه که ما تسلیم نمیشیم. تمام حکومت‌های خائن عربی و دست نشانده تسلیم شدن به جز یکی دوتا، جهان اسلام هم همه از سر ترس و یا از فساد حاکمانشون تسلیم شدن. انقلاب اسلامی ایران، ملت ایران، انقلاب ایران تسلیم نشد و هنوز شعار مرگ بر اسرائیل، مرگ بر صهیونیسم میده. شعار مرگ بر اسرائیل رو هم ما بهتر تبدیل کنیم به مرگ بر صهیونیسم، چون اینا سوء استفاده کردن، اسم اسرائیل رو، حضرت یعقوب رو گذاشتن روی سرزمین اشغالی. بهتره بگیم مرگ بر صهیونیسم یا رژیم صهیونیستی، چون اونا خیلی خبیثانه با استفاده از آرمهای بنی اسرائیل و قوم یهود وارد کار شدن برای که جای جلاد و شهید رو در طول تاریخ عوض کنن و جلادان بزرگ مظلوم نمایی کردن، اسمهای مقدس گذاشتن و از نمادهای مقدس استفاده کردن. این که ما دنبال معبد سلیمان، هیکل سلیمان هستیم و از این قبیل، در حالی که صهیونیسمی رو بدونید، صهیونیسم یک ایدئولوژی اروپایی است، ربطی به یهود و تورات و اینا نداره، از اونا سوء استفاده میکنن. یک ایدئولوژی سکولار و غیر دینی اروپایی است که در قرن 19 طراحی شد در اروپا و در قرن 20 و به خصوص بین جنگ، بعد از جنگ اول و بالاخص بعد از جنگ دوم بین الملل اروپایی، تبدیل شد به یک طرح عملیاتی. اسرائیل یک کشور نیست، اسرائیل دژ استعماره، اسرائیل خط مقدم کل استکبار و استعمار غربی در پیشانی جهان اسلامه. اونجا ما معتقد نیستیم که قدس فقط مال مسلمینه، ما معتقدیم قدس متعلق به همه ادیان ابراهیمی است. ما معتقدیم بیت المقدس قبله اول مسلمین و مرکز انبیاء بزرگ از حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام و انبیاء دیگری است، انبیاء بنی اسرائیل که جزء مقدسات اسلامی و قرآنی هم هستند. در این حال مقدس برای مسیحیان است، چون اصلا حضرت عیسی علیه السلام فلسطینی است و به صلیب رفتنش به تعبیر اونا و به آسمان رفتن به تعبیر قرآن کریم در همین مناطق اتفاق افتاده. حضرت موسی علیه السلام هم که خب اون بحث هجرتشون، بحث کنعان، فلسطین، مصر و همین منطقه است کلن اتفاقات. بنابراین ما معتقدیم یک سرزمین مقدسی است متعلق به همه ادیان ابراهیمی و در قرنهایی که بیت المقدس در اختیار مسلمین بود، مسیحی و یهودی کاملا آزاد، محترم، با رعایت همه حقوق شهروندی می آمدن، زیارت می کردن و می رفتن و خود مسیحیان و یهودیانی که ساکن قدس بودند در رفاه و آزادی مطلق بودند. هیچ نوع توهین، فشار، تهدیدی علیه مسیحیان و یهودیان در بیت المقدس و فلسطین نمیشد در زمانی که قدس در اختیار مسلمین بود. آزادی مطلق داشتن و همه صلح‌آمیز با هم زندگی میکردن. شما میدانید بیت المقدس در زمان خلیفه دوم به جهان اسلام پیوست، ولی ایران هم بدونید بدون جنگ بود. مردم و علما و روحانیون قدس که اون موقع مسیحی بودن، یهودی‌ها رو بیرون کرده بودن اونا، چون یهودی‌ها هر جا زورشون رسیده مسیحی‌ها و مسلمان‌ها رو زدن، هر جا مسیحی‌ها زورشون رسید صلیبی‌ها مسلمین و یهودی‌ها رو زدن. مسلمین هر وقت حاکم بودن به مسیحی و یهودی احترام گذاشتن و بهشون آزادی دین و عبادت دادن. اینو بدونید، یهودی‌ها در اروپا همیشه تحت توهین و فشار بودن، اما در جهان اسلام همیشه امنیت داشتن. اصلا اقتصاد شهرهای خیلی از کشورهای اسلامی، من جمله خود ایران ما، دست یهودیا بود. همین مشهد الرضا سلام الله علیه، همین بازارش، صرافیا، طلافروشا، اون مراکز اصلی پول، همینجا هم دست یهودیا بود. یعنی کاملا آزادانه زندگیشون رو میکردن. بعد که قدس دست مسیحی‌ها، وقتی صلیبی‌ها بود، یهودی‌ها رو و مسلمین رو بیرون کردن و کشتن و فقط اونجا رو خودشون بودن، تازه بعضی از مسیحیان شرقی رو هم کشتن. بعد که صهیونیست‌ها، یهودی‌ها آمدن، مسلمین رو قتل عام کردن و خیلی از مسیحی‌ها رو هم بیرون کردن، نکشتن اما اذیت کردن، مگر اونایی که با صهیونیست‌ها همکاری کنند. اون زمانی که مردم قدس پیغام دادن به خلیفه مسلمین در مدینه که ما قبلا اینجا هی بین ایران و روم، شاهنشاهی ایران و امپراتوری روم جنگ بود و ما هی بین این دوتا دست به دست می شدیم، هر دوشون هم زور میگفتن و اونا به اسم مسیحی، اینا هم به اسم زرتشتی اذیت میکردن. ولی الان که صحبت شما مسلمینه، ما شنیدیم مسلمانان با مسیحیان یا یهودیان در خود مدینه، مکه، حجاز کاملا با احترام و آزادانه و دوستانه برخورد میکنن، حقوقشون، دینشون رو به رسمیت میشناسن. ما میخوایم بیت المقدس که الان دست امپراتوری رومه، ما میخوایم در تحت حکومت اسلامی باشیم. ما میخوایم ملحق شیم به شما، نمیخوایم جزء روم باشیم. این رومی ها و مسیحی های روم و اینا ما رو با اینکه ما هم مسیحی هستیم ولی اذیت میکنن. خلیفه دوم مشورت کرد با حضرت امیر علیه السلام و بعضی دیگه مشورت کرده گفتن نه یاده متا، اونا گفتن ما حاضریم، ما میخوایم شهر قدس رو تسلیم کنیم بدون جنگ به شرطی که خود خلیفه بیاد. اختلاف شد که بره یا نره. در بعضی روایات دیدم حضرت امیر علیه السلام مشورت دادن که برید، اگر قراره بدون جنگ و خونریزی اونجا قبله اول مسلمین آزاد بشه شما برو. و رفت بدون هیچ جنگی. قراردادی امضا شد و میخوام بگم مسلمین چقدر حقوق اینا رو رعایت کردن. حتی اونجا فقط رفتن مسجد الاقصا رو پیدا کردن، جایی که پیامبر به معراج رفتن، اونجا رو مسیحیان و یهودیان خود شهر آمدن کمک مسلمین، اونجا رو تمیز کردن، مرتب کردن، چون اونها رو معراج در زمان رومی ها صورت گرفته بود که قدس دست رومی ها بود و اینا تبدیلش کرده بودن اونجا رو به یک چیز بی خودی. بعد اینا رفتن اونجا رو پیدا کردن و مسجد الاقصا و مسجد ساختن و قبة الصخره و مسائلی که بعدها پیش آمد. جالبه بدونید که مسیحیان به خلیفه مسلمان‌ها گفتن شما بیاید تو کلیسای ما نماز بخونید اگر میخواید، ما مانعی نداریم، ما دیگه تحت امر شماییم. خلیفه میگه که نه، من اگر بیام اونجا نماز بخونم ممکنه بعد مسلمان‌ها بگن کلیسای بزرگ شما در بیت المقدس هم باید بشه مسجد، ما کنار کلیسای شما خودمون یک مسجد میسازیم. ببینید مسلمین چقدر با احترام و آزادی برخورد کردن. جالبه مسیحی‌ها یک شرط گذاشتن، گفتن ما تسلیم میکنیم قدس رو با مسلمین بدون جنگ، خلیفه خودش بیاد قرارداد ببنده. و شد، گفت فقط یک شرط داریم، یهودی‌ها رو راه ندین اینجا. مسیحیان قدس گفتن یهودی‌ها رو راه ندین، چون اینا که وقتی اینجا میان قبلا هم بودن، اینا فقط فتنه میکنن، اختلاف را میندازن و بعدم همشون مثلا رباخارن و مسائل اقتصادی و مدام توطئه و شیطنت و اینا، اون حرف اونا بود. مسلمین اعلام کردن اگر توطئه چیزی باشه ما مبارزه میکنیم، اما اینکه جلوی پیروان ادیان رو بگیریم که به زیارت مقدساتشون نیان، نه ما کارو نمیکنیم، اما اگر بخواد توطئه کنن ما جلوشون میایستیم. شما ببینید مسلمین چه برخورد داشتن. در یکی از جنگ‌های صلیبی، جنگ صلیبی اول، که قدس از دست مسلمین خارج شد، باز اینقدر معرفت و عدالت در مسلمین بود که وقتی شاه سقوط کرد که همین فاطمیون و شیعیان مصر و شمال آفریقا بودن، اینقدر اینا وجدان اخلاقی و اسلامی داشتن که کل مالیاتی که از مردم بیت المقدس گرفته بودن، چون حاکم حکومت بودن دیگه، مالیات سالانه گرفته بودن که خرج خودشون بکنن، چون شهر سقوط کرد، نمایندگان فاطمیون آمدن در آخرین لحظاتی که داشتن شهر رو ترک میکردن که برن دورتر موضع بگیرن تا باز بد برگردن و قدس رو پس بگیرن، آمدن کل مالیاتی که از مردم بیت المقدس داده بودن مردم به اینا، مسیحی یهودی اینا، کل مالیاتاشون رو بهشون پس دادن. گفتن برای چی پس میدید؟ شما تو جنگید احتیاج دارید به این پول الان. گفت نه، این پول شرعاً متعلق به ما دیگه نیست، چون این مالیات بوده، ما باید خرج شما میکردیم در شهر، منتها شهر سقوط کرد، دست دشمن داره میفته، لذا ما این مالیاتاتون رو بهتون برمیگردونیم، چون ما نمیتونیم اینا رو خرج شما بکنیم. دقت کنید یه چیز جالب دیگه، مردم مسیحی در شهر قدس گفتن آقا ما رو ول نکنید دست این صلیبی ها، و با اینکه اینا مسیحی هم بودن، گفتن ما رو دست این صلیبی ها، مسیحی هایی که دارن از اروپا میان شهر رو بگیرن، ما رو ول نکنید، ما کنار شما مسلمین می جنگیم با اینا، با صلیبی ها، ما رو تنها نگذارید، ما رو زیر دست اینا نگذارید، ما میخواییم شما اینجا بمانید. اسلام با ما مهربان بود، اسلام با ما عدالت کرد، اینا گفتن امکان مقاومت الان نیست، ما دوباره برمیگردیم. این برخورد مسلمین بوده با مسیحی و یهودی و اینا و قدس. صلیبی ها، مسیحی های اروپایی که آمدن، در تاریخ خودشون میگن نه فقط کل مسلمانان و یهودیان شهر رو، که یهودی های کمی بودن، کل مسلمانان بیت المقدس رو بدون استثناء کشتن و قتل عام کردن، به حدی که خودشون در کتاب های تاریخشون نوشتن تمام کوچه های قدس تا کمر دیوار آلوده به خون بود. حتی میگه ما سگ و گربه هاشون هم کشتیم، ما زنان آبستن مسلمان رو که پیدا کردیم قبل از اینکه بکشیم شکماشون رو دریدیم و او بچه رو، جنین رو از شکم مادر بیرون کشیدیم، سر بچه رو کوبیدیم به زمین و دیوار، بعد مادرش هم کشتیم. این برخورد صلیبی ها و اروپایی ها بوده با بیت المقدس. گفتم زنگو عوض کنن دیگه، قرار نشد که دوباره. شما ببینید این برخورد مسلمین بوده، اون برخورد اروپایی ها، صلیبی ها، با این که مسیحی بودن آمدن مسیحی های شرقی که اونجا بودن و طرفدار مسلمین بودن اونا هم کشتن، یهودی های هم که هیچ. و باز مقایسه کنی، البته چند دهه بعد مسلمین آمدن دوباره بیت المقدس رو پس گرفتن و دیگه دست مسلمین بود تا 70 سال 80 سال پیش که انگلیسی ها و غربی ها بیت المقدس رو اشغال کردن، از دست مسلمین خارج کردن در جنگ جهانی اول، و بعد از جنگ جهانی دوم این رو تحویل دادن به تروریستای یهودی و صهیونیستی، که اینا اصلا یهودی به معنای پیرو حضرت موسی به اصورت خیلی نیستن حاکمیتشون، بلکه یهود رو به عنوان یک نژاد، قومیت، یک ملت تعریف میکنن، نه به عنوان یک مذهب و دین. و با جنایت شروع شد. حالا اگر کسی گفت آقا ما میخوام ببینیم منافع ایران الان اقتضا میکنه، منافع مادی، اصلا ما مسلمان نیستیم، ما میخوام ببینیم منافع ایران اقتضا میکنه این قضیه رو، جواب اینه: صهیونیستا، اسرائیلیا زمان شاه تا 40 سال پیش، 42 سال پیش بر ایران مسلط و حاکم بودن. وقتی انقلاب شد، من برای بچه‌ها به خصوص سنشون کمه عرض بکنم، وقتی انقلاب شد سال 57، ده ها هزار تا 100 هزار گفتن مستشار و افسران آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی در ایران بودن، کل ایران در اختیار اینا بود، پلیس ایران، ارتش ایران، رادیو تلویزیونش، دانشگاهاش، نفت ایران، شکنجهگاه‌های سواک، همه دست اینا بود. بهایی‌ها هم در کنارش، بهایی‌ها هم در خدمتشون بودن. نصف وزرای زمان شاه، یک سومشون حداقل بهایی بودن. هویدا که بیشترین دوران نخست وزیر بود بهایی بود، رئیس سواک بهایی بود، بزرگترین سرمایه‌داران زمان شاه که فرماندهان و ژنرال‌های ارتش هم بودن بهایی بودن، پزشک مخصوص شاه بهایی بود، اینا حاکم بودن بر کل کشور. این ملت از دست همینا آزاد شد سال 57، هزاران هزار شهید داد در انقلاب، و بعد پشت صحنه جنگ 8 ساله تحمیلی باز اینا بودن، تا همین الان که دارن خون میریزن، که آخرین ترورها ترور شهید فخری زاده بود، دانشمند هسته‌ای ما، و ترور شهید سلیمانی، قاسم سلیمانی، ادامه داره این خون ریزی ها. و اما راجع به امنیت و منافع ما سوال میکنیم. اسرائیل و آمریکا و اینا از به محضی که انقلاب پیروز شد و شاه و پهلوی که نوکران اینا بودن رفتن، سقوط کردن، بلافاصله دست به کار شدن برای برگشتن به ایران. یعنی آمریکا از اول گفته ما دوباره باید مثل زمان شاه برگردیم، ایران رو نمیتونیم از دست بدیم، ایران جزو مهمترین کشورهای جهانه، هم نفتش، هم موقعیتش، هم الان به خصوص آثاری که در کل جهان اسلام برای اینا، علیه اینا ایجاد کرده و شده منبع اصلی مقاومت، مشعل اصلی مبارزه، الهام بخش به ملت‌ها، انقلابی ترین ملت جهان. اینا از ابتدا گفتن ما می‌خوایم ایران رو دوباره برگردیم، مسلط بشیم، اگر شد با توطئه، با کودتا، با ترور، با تحریم، نشد با جنگ، حتی تهدید به بمباران اتمی کردن ما رو چندین بار، رئیس جمهورهای آمریکا، فرانسه، اینا چند بار، انگلیس‌ها اینا تهدید کردن توی سال، آخرین بار ترامپ کرد، اوباما هم قبلش این تهدید رو کرد. سعی نشتم که خب مدام هم میگن بله ما میکنیم، ما کردیم، ما ترور کردیم، بازم میکنیم، بله فلان. شما به عنوان یه آدم عاقل دنبال منافع خودت اینجا وایستادی، یک کسی از دور داره میاد میگه میخوام بیام حساب تو رو برسم، وسط راه دو نفر یقش رو میگیرن. شما اینجا عقل مادی، عقل معاش، عقل معاد هیچی هست، عقل معاش به شما چی میگه؟ میگه وایستا تا حساب اینا رو برسه بعد بیاد سراغ تو؟ یا میگه چی؟ میگید همین الان من باید به این دوتا کمک کنم که بزنن نتونه بیاد اینجا. اصلا به فکر اونا هم نیستم، به فکر فلسطین و سوریه و عراق و بقیه مسلمین هم نیستم، به فکر خودم هم. به فکر خودت هم که هستی نباید بگذاری دشمنی که صریح گفته میخوام در تو پارت کنم بیاد بالا سرت، باید تو راه حسابشو برسی. این هم عقل نظامیه، عقل اقتصادی، عقل مادی. دقت میکنید؟ اصلا فرض کن خدا و انسانیت و اخلاق و عدالت هم هیچ. حتی اینایی که ایران ایران میگفتن و میگن حواسشون نیست که آقا ایران هخامنشی، ایران کوروش فلان، حواسشون نیست که ایران الان به همون اندازه در منطقه و در جهان قدرتمند شده. منتها قبلا قدرت‌های نظامی و لشکرکشی و شبه استعماری بوده، این قدرت قدرت مردمی و انقلابیه، قدرت مقاومته، نه قدرت استکباری، قدرت مستضعفینه. کی ایران اینقدر قوی بوده؟ حداقل در دو قرن گذشته، دو سه قرن گذشته ایران هر وقت جنگ شده تو سری خورده، شکست خورده، کوچک و کوچکتر شده، تغییر شده، تا زمان پهلوی که کل ایران رفت، خودش هم رفت. خب این انقلاب احیا کرد ایران رو، شرف ایران رو، قدرت ایران، اسم ایران، عزت ایران، اصلا اسلام هم هیچ. ایرانی هستی؟ مقامات درجه یک امریکا و غرب میگن الان ایران دوباره ایران هخامنشی و کوروش شده و ابرقدرت منطقه و یکی از چند قدرت اصلی جهان شده این انقلاب، و تنها جایی که استکبار و استعمار رو، امپریالیسم جهانی رو و صهیونیسم رو تهدید میکنه ملت ایرانه. این هم عزت. اگه امنیت هم میخوای باید نگذاری بیان اینجا، باید تو راه پشیمونشون کنی. قدرت ملی و منافع ملی، اون ملتی و اون دولتی که بازوهاش بلنده و در دورترین نقاط میتونه از خودش و از حیثیت و کرامتش دفاع بکنه، او امنیتش بیشتر تضمینه یا اون دولت و ملتی که بگه من اصلا قدرت بین المللی، قدرت بیرونی ندارم، من همینجا نشستم تو خانم، فقط اگه آمدی بالا سرم من اگر بتونم از خودم دفاع میکنم، اگرم نتونستم زدی تو سرم که زدی دیگه. کدوم امنیته؟ اصلا میگیم آقا فقط امنیت. آقا جون اگه منافع ملی بدون امنیت، بدون قدرت میشه؟ امنیت و قدرت بین المللی ارکان اصلی منافع ملی هست. آمریکا از او برای دنیا میاد عراق و افغانستان حمله میکنه، میگه به خاطر امنیت ملی میکارو میکنم. آمریکا که ارباب شماست که این حرفا رو میزنید. بعد اصلا شما چجوری طرفدار ایران باستان و کوروش و اینایید که مدام نوکر غربیایید؟ این کوروش و داریوش و خشایارشاه و اینا اگرم بوده و هرچی که بوده، اینا قطب مخالف امپراتوری یونان و روم و غرب بودن. اینا مدام با اونا جنگیدن، گاهی شکست خوردن، گاهی پیروز شدن. امپراتور روم رو اسیر کردن، آوردن جلوی اسب شاه ایران زانو زده. تو همین چیزای تخت جمشید و اینا هستش در شیراز. امپراتور روم زانو زده رو زمین جلوی شاه ایران که رو اسب وایساده. خب این باز یک چیزی، این باز یک چیزی. آدم میگه حالا اصلا ایران و روم فرض کنیم هر دوشون هم استعماری بودن، باز بالاخره اگر بحث بین این دوتاست عزت و ذلت ولو مادی، حالا یک چیزی. شما چی میگید؟ شما که همه تون نوکران غربی، نوکرای جیرخار اونایید، او شاه پهلوی، رضاخان و بچهش و نوش و همه تون جیرخار و نوکر و حقوق بگیر آمریکایی یا انگلیسی ها و ذلیل پیش اونایید. شما پهن اسب اونا رو جمع میکردید. اقلا زمان هخامنشی اگرم تاریخش دقیق بوده باشه، اقلا او زمان امپراتور روم جلوی شاه ایران زانو زده. همین خشایار رفته آتن رو گرفته. مرکز یونان رو رفته گرفته. اونجا ایران مظهر شرق بوده قبل از اسلام، یونان و روم مظهر غرب بودن. اینا مدام در حال درگیری بودن. اصلا فرض کنیم درگیری دو طرفش هم استعماری بوده باشه، شما که اسم اونا رو نیارید، اونا اقلا یک عزت ظاهری داشتن در برابر غربی، شما که نوکر جیرخار اینا هستید. اشاره میکنم به یک سندی، 7-8 سال پیش نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، اوباما رفته بود اسرائیل، یه ملاقاتی داشتن. اونجا نتانیاهو یک بخشی از عهد عتیق و تورات و اینا، البته ما که عهد عتیق و تورات رو معتقدیم این او تورات اصلی نیست و کم و زیاد شده خیلیش، اما در هر صورت خود شما که معتقدید اینا همش هست، یه بخشی از این کتاب مقدس یهود و عهد عتیق که اصلا مسیحی و یهودی قبولش دارن، اینا رو برایشون مقدسه، یک کتابی به نام کتاب استر، این نحوه برخورد یهودیان نفوذی در ایران بوده علیه ملت ایران. اینو دقت کنید. حالا میخوام به اونایی که میگن آقا به ما چه اسلام و بیت المقدس و اینا چیه، چه ربطی به ما داره، ما اصلا هیچی، ما میگیم ایران، من میگم به یک تجربه ایرانی، ایرانی یهودی، البته منظورم کل یهودیان نیست، پدران همین، اجداد همین صهیونیست‌ها، شما به یک تجربه مهم تاریخی ایرانی یهودی توجه کنید. ایرانی ها بیت المقدس رو قبل از اسلام، خیلی قبل از اسلام، ایرانی ها اورشلیم رو از دست پادشاه بابل آزاد کردن، یعنی کوروش در کشور گشایی ها و پیشروی هاش بابل رو که میشه همین منطقه‌ای که الان در عراق و بخشی از اردن ایناست، اینا رو فتح کرد. قبلا بابل حمله کرده بود به قدس، بیت المقدس رو گرفته بود، همه معابد رو تخریب کرده بود، خودش هم مشرک و بت پرست و اینها بودن، تخریب کرده بود و ده ها هزار یهودی رو اسیر کرده بود، به عنوان برده و کنیز آورده بود به بابل و معبد اونا رو هم خراب کرده بود. در تاریخ هم هست که ایران، ایرانی ها رفتن بابل رو شکست دادن، بخت النصر رو و بیت المقدس رو آزاد کردن و تحویل یهودی ها دادن، یعنی به یهودی ها گفتن آقا بیاید این معبد، معابدتون، خود ایران از پول ایرانی ها معابد یهودی ها رو اونجا ساختن. هزاران هزار قطعه طلا و نقره‌ای که قبلا شاه بابل از معابد قدس غارت کرده بود آورده بود به بابل، اینا رو ایران داد بهشون، به یهودی ها گفت با خودتون ببرید، آزادید، همه ادیان آزاد و برید و فلان. هزاران نفر گفتن آقا ما کجا بریم بهتر از اینجا، ما همینجا میمونیم، اصلا میایم ایران. آمدن ایران و توی ارکان ثروت و قدرت در ایران بریم بالا. این اتفاق افتاد. استر یا ستاره کیه؟ قضیهش چیه؟ این کتاب رو برداشته نتانیاهو برده داده به اوباما، میگه آقا ما باید این قضیه رو دوباره تکرار کنیم. این کتاب رو نخست وزیر قبلی اسرائیل میرفت تو مدارس بچه‌ها توی شهرهای فلسطین اشغالی به بچه‌ها از بچگی میگفت یاد بدید ما باید این کارو بکنیم. خشایارشا به خاطر درگیری‌های قبلی که با آتن داشتن که مرکز قدرت غرب بود، یونان بود، و داریوش پدر خشایار، داریوش داماد کوروشه، کوروش گسترش پیدا کرده، داریوش گسترش داده، نوبت به خشایار رسیده که نوه کوروشه، پدرش آماده جنگ دیگری میشده با یونانی ها که حمله کنن به آتن، انتقام یک جنگ قبلی رو در یک جایی بگیرن، چون اونا رفته بودن یک شهر رو سوزونده بودن، اینا هم گفتن ما میریم آتن رو میسوزونیم، همون کاری که بعدها باز اسکندر مقدونی، اسکندر آمد با ایران کرد، تخت جمشید و همه اینا رو سوزوند و اینا. خب اونجا داریوش از دنیا میره، پسرش خشایار سپاه عظیمی رو فراهم میکنه، حمله میکنه و کل مناطق بین ایران و یونان و روم رو میگیره و میره خود یونان و شهر آتن، پایتخت اینا رو فتح میکنه. بعدم دستور میده بخشی از آتن رو بسوزونیم، چون اینا سوزوندن یک شهر ایرانی رو، بسوزونیم کل شهر رو، یک بخشش. حالا من اصلا از اینا طرفداری نمیکنم، این کارا هر دوشون از یک جهت مثل همن، تعصب ایرانی ما نداریم، ظالم ایرانی و ظالم یونانی و ظالم عرب و عجم و اینا، ظالم آمریکایی، ظالم ایرانی، اینا همه مثل همه، ما با ظلم مخالفیم. بحث ظلمه، نه بحث توحید و شرکه، بحث عدل و ظلمه، نه بحثی که مثلا میگیم یک ایرانی ظالم چون ایرانی خوبه، نه آقا بحث ظالم، ما اصلا ایران قبل از اینکه ایرانی باشیم ما انسانیم، بندگان خدا هستیم، عدل و ظلم، توحید و شرک معیار انسانیته. ولی در این حال اونجا ایرانی ها جواب یونانی ها رو دادن، خب اون شهر رو سوزوندن، برگشتن، این خشیار اعلام کرد جشن ملی، شروع کردن چند ماه جشن. وسط یکی از این جشن ها خشایارشان مست میکنه و به خانمش که ملکه است میگه که وسط مستی و همه نشستن و جشن عظیم و پول ها و اینا، به خانمش به ملکه میگه لخشو بیا جلوی مهمونا که ببینن من چه خانم خوبی دارم. زن خشایار میگه یعنی چی؟ من این کارو نمیکنم. میگه بهت دارم دستور میدم، میخوام همه بفهمن من چه زن خوشگلی دارم. زن که خیلی داشتن، میدونی شاهای ایران قبل از اسلام مثلا 3000 تا زن داشته، اینا اینجوری بودن، شاه شاه بودن واقعا. 3000 تا زن داره شاه ایران قبل از اسلام. اسلام آمد با این حرمسراها مبارزه کرد و گفت اینا حق ندارید کارو بکنید. زن ایشون مخالفت میکنه، خب یک معلوم میشه خانم با شخصیتی بوده، شاه عزلش میکنه، طبق بعضی نقلا میگه نابود کنه بکشون اینا. شخص به نام مردخای که از رهبران یهودیای نفوذی تو دستگاه حکومته، یک برادرزاده ای داره، یک دختر زیبای یهودی، جز به همینایی که ایران اینا رو آزاد کرده بود، خدمت کرده بود، پدر بزرگ همین خشایار اینا رو آزاد کرده و قدس رو آزاد کرده و فلان. اینا گفتن که این دختر رو میریم، چون دنبال زن جدید بود، هزاران زن رفتن از جاهای مختلف آوردن و یک شیطنتایی اینو خلاصه قالب کرد به شاه، اسم ایرانی و اینا میگذاره که نشناسن. خلاصه این میشه زن شاه، ملکه میشه. صدر اعظم شاه، نخست وزیرش، شخص دوم به نام هامان، بعد از مدتی میفهمه که دارن نفوذ میکنن اینا، به جایی که تشکر کنن مالیات نمیدن، این ور اونور اذیت میکنن و و و، به شاه گزارش میده. خلاصه شاه رو قانع میکنه که این مردخای رو حذفش کنن، بذارن کنار. روزی که اعلام میشه قرار یه کار بکنه، اصلا عیدی هست دارن به نام عید پوریم، پور یعنی قرعه، روز 13 بدره. 13 بدر، حالا بفهمید که 13 فروردین اون روزی بود که قرار بود مردخای از دستگاه خشایار بیرون بریزن و مثلا بعضیاشون رو مجازات کنن و اینا. ولی این وسط چی میشه؟ شاه مست میشه، مستش میکنن و وسط مستی و حال و حول و اینا، استر و ای باندی که تو دربار نفوذ دارن، از شاه یک برگه سفید امضا میگیرن از خشایار شاه که آقا اینا دارن اذیت میکنن ما رو، میام مثلا تو آل و هوای مستی و اینای. خلاصه میگه چیکار کنم، هرچی شما بگید. میگه این هامان رو، این صدر اعظم رو دشمن ماست، اینو از بین ببریم. میگه خیلی خوب، هر کارش میخوایم بکنیم. میگه فلان فلان، میگه 10 تا پسر داره، میخوایم اونا هم کشته بشه. امضا، اصلا کاغذ سفید امضا جلوش امضا میکنه، میگه هر کار سلام میدونین بکنه. 8 روز طبق یک نقل، طبق یک نقلم بیشتر، اعلام آزادی مطلق میشه برای کشتار کسانی که این تیم تو دستگاه هخامنشی تشخیص بدن. 77,000 ایرانی را ظرف یکی دو روز اینا قتل عام کردن، سراشون رو بریدن تو کوچه و خیابونا. هر کیره که اینا میگفتن اینه، دستور شهرم نشون میدادن، میزدن و میکشتن. 10 تا او خود و او وزیر صدر اعظم و 10 تا پسرش هم کشتن. بعد گفتن جنازه هاشون هم به دار بکشید، دنبال دخترش بودن، دخترش خودکشی کرده. طبق کمترین نقل 77,000 ایرانی به دستور این شبکه نفوذی دستگاه هخامنشی قتل عام شدن، هولوکاست واقعی. طبق یک نقل دیگه نزدیک به بیش از 1/3 ملت ایران رو قتل عام کردن، چون کل ملت ایران اون موقع 1,000,000 هم معلومش بوده باشه، اون مردمی که تو اون منطقه بودن، چون مرکز حکومت شوش بود تو اون منطقه، کل مردم مثلا چقدر بودن که اینا طبق بعضی از این نقلها تا 500,000 ایرانی نقل شده اینا کشتن. به جای تشکرشون از ایرانی ها که شما آمدید و بابل رو شکست دادید و معبد ابراهیم، معبد سلیمان رو بازسازی کردید، این برخورد اینا بوده. خب این رو نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رفته داده به رئیس جمهور آمریکا که این تو کتاب مقدس ما و شماست و همین کارو با ایرانی ها دوباره باید بکنه. حالا اینا هر روز اینو جشن میگیرن، هر سال همین روزا رو جشن. چرا 13 بدر گفتن در ایران؟ برای که اون روز 13 مردم ایران گفتن آقا از خونه ها فرار کنید، برید بیرون، برید تو بیابونا قایم شید و الا میام میکشند. اصلا 13 بدر روز در رفتن از خانه و فرار و مخفی شدن مردم بود که به دست نیروهای ارتش شاه هخامنشی خشایارشا قتل عام نشن، ولی قتل عام شده. 500,000 اون موقع میدونید مثل چیه؟ مثل که انگلیس ها تو جنگ جهانی اول اواخر قاجار خشکسالی و قحطی و غارت کردن تو ایران و نزدیک 10 میلیون 9 میلیون ایرانی مردن، هیچ کس هم صداشو در نیاورد و اینا نزدیک نصف ملت ایران بودن. این هولوکاستی که انگلیسی ها و غربی ها در ایران کردن در جنگ جهانی اول، نصف ملت ایران از گرسنگی و قحطی و بیماری مردن، برای که هرچه قضا و امکانات بود انگلیس ها غارت کردن و مردم بیچاره موندن. از پدر بزرگا و مادر بزرگا من شنیدم، اونایی که سنشون کمه، از پدر پدر بزرگاشون، اونایی که جنگ جهانی اول بودن، یعنی 90 سال پیش 100 سال پیش بودن، بپرسن، گفت گاهی تو خیابون صبح می آمدیم چندین جنازه افتاده بود از گشنگی. سر نانی که با پهن مخلوط می شد دعوا بود، همه از گشنگی می مردیم. برای که ایران تولید کننده بزرگی بود، قبلش صادرات هم داشت. انگلیس ها کاری کردن، هیچ کس هم اسمش به عنوان هولوکاست، هولوکاست یعنی قوم سوزی، قتل عام مردم، اسمش نمیاره. این هم یک هولوکاست اصلی. اینا میگن چون قرار بوده اتفاق بیفته ولی اتفاق نیفتاد و برعکسش شد، ما هولوکاست کردیم و ده ها هزار بلکه صدها هزار ایرانی رو هولوکاست فرضی رو محکوم میکنن همه جای دنیا، هولوکاست واقعی رو اسمش هم نمیشه آورد. چون که هولوکاست آلمان هم همینطور بوده. خب آلمان یک کشور به اصطلاح مسیحی صلیبی اروپاییه، ده ها میلیون مسیحی هم کشته شدن. حالا فرض کن شما میگید 6 میلیون که اثبات نشد، 1 میلیون 2 میلیون، فرض کن 6 میلیون یهودی هم کشته شده. خودتون شما ها زدید همدیگر رو کشتید، چه رفتی داره به مسلمین بیچاره؟ آمدید اونجا در قدس میلیون ها مسلمان رو از خونه هاشون ریختن بیرون، به اسم یهودی از کشورهای مختلف آمدن. خب یهودی های فلسطین که اونجا بودن که آزادن بودن، یهودی های غیر فلسطین هم که آزادانه می آمدن. مدام دروغ و تحریف تاریخ کارشون همینه. اینا روز این عید که همین مصادف می شده با 13 بدر ما جشن می گیرن، لباساشون رو اینا همه رو خونی می کنن، شکل زامبی درست می کنن با شمشیر با چیز، که یعنی ما ایرانی ها رو با افتخار میگن ما ایرانی ها رو کشتیم. 77,000 ایرانی رو کشتیم. کی؟ 2500 سال پیش. 70,000 رو اون موقع 70 میلیون الان باید حساب کرد دیگه، نرخ تورم با تورم هم حساب کرد. یک شیرینی دارن به اسم گوش هامان، اصلا شیرینی درست میکنن که یعنی ما گوش او هامان رو بریدیم و خون جزء مقدسات، یادآوری خونی که از مردم ایران ریختن. اینا که هی میگن ایران باستان و ما کاری نداریم به مسجد الاقصی و فلان، ایران خدمت بزرگی کرد به اینها و اینها متقابلا خیانت کردن به ایران. من الان نمیخوام داوری کنم، چون حکومت ایران هم در اون زمان اینجوری نبود که یک حکومت عادل درستی باشه، ممکنه به اونها هم ظلم میشد و اینا، ولی این قضیه فلسطین مال فلسطینیاست، چه مسلمان چه مسیحی چه یهودی. یهودیان و مسیحیان غیر فلسطینی هم کاملا آزادانه همیشه حق داشتن و باید حق داشته باشن بیان قدس، اونایی که متدینن بیان عبادت و زیارت کنن، مشکل نداره. شما میدونید مسلمین در وقتی حاکم بودن همین 150-200 سال پیش، عثمانی ها در اونجا یک عالمه مسافرخانه، هتل و مهمانسرا و بیمارستان برای زائران یهودی و مسیحی ساخته بودن اونجا تو قدس. اصلا در بیت المقدس وقتی که سقوط کرد اسرائیلی ها آمده بودن، یهودی زیادی اونجا نبوده. تو همون 20-30 سال یک تعداد زیادی رو برشن آوردن، کلن چند هزار بیشتر نبودن مسیحی و یهودی، همه مسلمان و عرب بودن. چرا؟ اینا همون کسایی بودن که قبلا هم اجدادشون مسیحی و یهودی بودن، همه مسلمان شده بودن، مسلمان شده. ما میگیم این چند میلیون آدم بلند شدن از اروپا و جاهای مختلف آمدن، چند میلیون فلسطینی مسلمان رو کشتن و غارت کردن و آواره کردن، آمدن تو خونه های اینا نشستن، بعد اسم مقدسات و ستاره داوود و اینا رو میبرن، در حالی که اغلبشون نه دین دارن نه به موسی علیه السلام به ایمان پیغمبر اینا عقیده ندارن. اینا داوود و سلیمان رو جزء شاهان و جادوگرانشون میدونن، جزء ساحران و شاهان میدونن، نه جزء انبیا. اون متدینینشون حسابشون جداست که باز بحث دیگریه. این کلن عرض کردم که یک تصویر ذهنی داشته باشیم از این مظلوم نمایی ها و دروغ های تاریخی که اینا با گفتن و پاسخ به این دو یا سه شبهه‌ای که مدام مطرح کردن و مطرح میکنن. این تبلیغاتی که دارن میکنن که آقا ایران پول نمیدونم میلیاردها پول داره برده تو فلسطین و سوریه و فلان و اینا دروغه. اون چی که از ایران رفته و اونا بهش نیاز داشتن ایدئولوژی مقاومت، آموزش و سازماندهی بود و این اتفاق افتاد. یعنی اگر بحث پول بود، آمریکا گفت 7,000 میلیارد دلار، مگه نگفت؟ مگه همون ترامپ نگفت؟ رئیس جمهور آمریکا گفت ما 7 تریلیون دلار پول خرج کردیم در عراق و سوریه و اینا که به کل منطقه مسلط بشیم، کارو یکسره کنیم، ولی شکست خوردن. اگه بحث پول بود، آمریکا 7,000 میلیارد دلار پول خرج کرده، رژیم خائن آل سعود و امارات و نمیدونم کیو قطر و اینا ورشتن هزاران اینا میلیارد میلیارد پول و اسلحه خرج کردن. اصلا ایران مگه همچی پولی داشته که بخواد خرج بکنه؟ کدوم اصلا کدوم پول اصلا قابل مقایسه است؟ مگه ایدئولوژی مقاومت، اونی که از ما یاد گرفتن طرز جنگیدن، طرز موشک ساختن. فلسطینی‌ها سنگ می‌زدن، توپ تانک بهشون می‌خورد، اینا سنگ می‌زدن. اینا رفتن بهشون، قاسم سلیمانی‌ها رفتن بهشون یاد دادن چجوری تونل بکنید زیر زمین، ما موشک براتون میاریم، بهتون آموزش میدیم، حالا خودتون بسازید. الان خودشون دارن موشک می‌سازن با پول خودشون، با کار خودشون. روش مقاومت و جنگیدن رو یاد دادن که چجوری بچه‌های ما تو 8 سال دفاع مقدس 1-10 با دست خالی جنگیدن و نتیجهش اونجا این مدل شد، جنگ 33 روزه و جنگ 22 روزه. آقا جون، اتفاقاتی که توی 10 سال اخیر، 10-20 سال در منطقه افتاده، اینا کار پول نیست. نه ایران همچی پولی داشته که بده، نه همچی پولی داده، نه این مشکل اصلا با پول حل میشه. اگر پول کارگشا بود، الان باید آمریکا و عربستان بر کل منطقه و جهان حاکم بودن. کل اینا بنزه کل تاریخ پول خرج کردن، شکست خوردن. اما اینکه چرا ما میگیم آقا ما طرف فلسطین و نمیدونم مردم عراق و سوریه و فلانیم، خب من از گفتم اگر مسلمانی به این دلیل، اگه ایرانی هستی به اون دلیل، اگر ایران باستانی به اون دلیل، اگه انسانی به این دلیل، اگرم هیچیش قبول نداری، میگی منافع ملی، امنیت خودمون، پیشرفت خودمون، بازم همینه.
بسیار.
شما برای پیشرفت اقتصادی و بقاء خودت و امنیتت باید به دشمن کمک کنی. این حداقل دیگه چرک اندازی مطلبه.
راجع به فرمایش مقام معظم رهبری، اینکه اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید، توضیح خواستند.
ببینید، من اون چی که من دیدم، این جمله ابتدا به ساکنشون نگفته همینجوری بیاد بگه که تا 25 سال دیگه اسرائیل از بین میره. بعد بعضیا فکر کنن این مثلا یه پیشبینی یا پیشگویی. مقامات صهیونیست اسرائیل و آمریکایی‌ها گفتن که نمیدونم فلان فلان چی، تا 25 سال دیگه ما این کارا رو میکنیم. بعد رهبری جواب داد شما تا 25 سال دیگه مگه هستین که میخواین این کارا رو بکنین؟ دقت میکنید؟ این صحبت رهبری جواب اونا بود. او گفت ما طبق برنامه‌ریزی چند سال پیش گفت ما تا 25 سال دیگه این کارا رو میکنیم، این کارا رو میکنیم. رهبری هم جواب داد شما تا 25 سال دیگه نیستین که بخواین این کارا رو بکنین. اسرائیل سقوط خواهد کرد. انشالله به 20 سال هم نخواهد رسید. من به شما بگم اسرائیل داشت سقوط میکرد. اسرائیل جنگ 33 روزه شکست خورد برای اولین بار، بعد جنگ بعدی شد 22 روزه شکست خورد، بعد جنگ بعدی شد نمیدونم چند روزه 8 روزه شکست خورد. جنگ بعدی رو که شروع کرد سر 4 روز بود، ظاهرا 3 یا 4 روز بود، خودش اعلام کرد آقا صلح، چون به خودشون گفتن 33 شد 22 شد 6 شد 8 شد 4، این دفعه دیگه چیه؟ اینا الان نگرانن. رژیم صهیونیستی لب پرتگاه بود. رژیم صهیونیستی دیگه جرأت کارهایی که قبلا میکرده نداره، جرأت شروع کردن هیچ جنگی رو نداره، میدونه این دفعه خطرناکه. میدونین چی نجاتش داد؟ این کارهای وهابیا و تکفیریا و جنگایی که راه انداختن تو عراق و سوریه و فلان و یمن و اینا باعث شد که یک کمی تأخیر افتاده. و اینجا تبلیغ میکنن رسانه‌های آمریکایی صهیونیستی و نوکراشون تو ایران، به مردم ایران میگن آی تمام پول و امکاناتتون رو بردن تو سوریه، عراق، فلسطین، لبنان، دارن به اونا میدن. خب درست عکس اینو همینا اونجا به اونا میگن. الان شما برید ببینید تو رسانه‌ها، فضای مجازی و بعضی شبکه‌های ماهواره‌ای دارن به مردم عراق میگن هر چی پول و نفت و امکانات دارید ایرانی‌ها خوردن و بردن. ایرانی‌ها اومدن بر عراق حاکم شدن. عجم بر عرب مسلط شد. تو سوریه دارن میگن که مردم سوریه شما فدای ایران شدین. اگر شما کنار ایران و حزب الله نباشید که کسی با شما کاری نداشت، که آمریکا و اسرائیل و اینا با شما که زندگی میتونن میکردن، شما فدای ایران شدید. در همه جا دارن همین رو، در لبنان گفتن که آقا این حزب الله عامل ایرانه، دارن لبنان رو فدای ایران میکنن. شما ببینید به اونا اینو میگن، اینجا تو ایران به ما، به مردم ما اینو میگن، به ما میگن آقا بردن خوردن دادن به اونا، فدای اونا شدیم، فدای عربا و فلسطین شدیم. به اونا میگن هر چی دارین بردن و خوردن دارن میبرن ایران، ایران شده رئیس کشورهای عربی، میخوان سنی ها رو شیعه کنن، عربای هم زیر دست عجما و ایرانی ها افتادن. اصلا همینا از یک مرکز دارن دو جور به دو تا طرف حرف میزنن. اما اصل مسئله اینه که آقا هیچ کسی ملتی قرار نیست فدای ملت دیگری بشه و نشده. کل ما یک مشکل داریم، مسئلهمون ظلمی که به ما میشه، ظالم ما همه یکیه، مشکل ما یکیه، آمریکا، انگلیس، فرانسه، رژیم صهیونیستی و چند تا متحد فاسد عربیشون مثل آل سعود. این 4-5 تا رژیم مشکل اصلی کل ملت‌های منطقه و جهان اسلام و کل دنیا و از جمله ایرانن تو همین 100 سال اخیر. باید سایه نحس و شوم اینا رو برداشت، همونطور که از ایران برداشت ملت ما، ملت‌های دیگه از منطقه بردارن. ایران کاری که کرده گفته آقا ما مثل رژیم‌های فاسد خائن ما تسلیم نمی‌شیم، ما به رسمیت نمی‌شناسیم اسرائیل رو. ولی کی کجا کسی رو به زور گفتن برو؟ آقا بچه‌های ما که حتی عراق هم قاچاقی می‌رفتن، این شهدای حرم که تا چند سال اصلا اعلام نمی‌کردن، مخفی بود. ما خیلی رو می‌شناختم تو همین ایران، مشهد می‌خواستن برن راهشون نمی‌دادن. ما تو همین مشهد یک نمونه‌ش رو فقط بگم عرضمو خرد کنم، یه خانواده مشهدی که دو تا شهید داد، یک مادر فداکار، دو تا پسر شهید شدن در همین شهدای حرم در سوریه و عراق. اینا مدت‌ها می‌خواستن برن اونجا، اینجا گفتن که ما نیرو نداریم نمیفرستیم به اونجا، فقط یک مستشار میفرستیم اینا اون اوائل. بعد اینا فهمیدن که یک گروه گردان برادران افغانستانی تشکیل شده که اونا مستقلن میرن، کاری اصلا به ایرانی ها ندارن. این دوتا بچه رفتن لحجه افغانی که ایرانی و افغانستانی مثل هم حرف میزنن دیگه، لحجه شونه تمرین کردن که مثل اونا حرف بزنن. بعد مادرش میگه به منم آموزش دادن که من وقتی میریم اینا ثبت نام میکنن برم، ما به لهجه افغانستانی صحبت بکنیم و بگن کو شناسنامه، بگیم ما مهاجریم شناسنامه نداریم. و این کارو کردن، مادر و دو تا بچه رفتن و هر دو شهید شدن، بچهای مشهد. اینجا اینجوریه، اینجا اگر راهشو باز بگذارن همین الان 10,000 نیروی مجاهد پا میشه میره فلسطین. آقا همون اوائلی که اصلا رژیم صهیونیستی تشکیل شد در تهران، نواب صفوی در بازار تهران اعلام کرد ما می‌خوایم بریم بجنگیم. اون موقع با جمعیت ایران که یک چهارم الانم بوده، کمتر بود، اون موقع چند هزار، 6,000-7,000 نیروی داوطلب فقط در تهران رفته تو مسجد بازار ثبت نام کردن مردم تهران که ما می‌خوایم بریم برای جهاد فلسطین. اون موقع اونجا که دیگه جمهوری اسلامی نبود، که از اول اینجوری بوده. این نکته رو به شما بگم، فلسطین، سوریه، لبنان از 70-60 سال پیش تنها کشورهایی که به انقلاب ایران کمک میکردن اینا بودن. در زمان شاه هم مبارزین مسلمان هم مبارزین مارکسیست و کمونیست پناهگاهشون سوریه، لبنان و فلسطینیا بودن. میرفتن اونجا آموزش نظامی و چریکی میدیدن، با اسلحه می آمدن ایران با رژیم شاه می جنگیدن. یعنی از همون موقع فلسطین و سوریه و لبنان حامی ما بودن. اول بعد از انقلاب که می خواستن سپاه رو تشکیل بدن اسلحه نداشتن، اولین اسلحه رو از فلسطینیا گرفتیم چون کسی دیگه به ما نمی داد. به چریکای فلسطین گفتن آقا بده مقدار کلاش و RPG و اینا، اول اونا فرستادن. تنها کشوری که در طول 8 سال جنگ از اول تا آخر از ایران حمایت کرد سوریه بود. سوریه به ما موشک داد، کسی دیگه ای نمیداد. که تنها کشور عربی که جلوی صدام ایستاد و تنها کشور عربی که تا الانم با اسرائیل سازش نکرده سوریه بوده. البته ما انتقاداتی داریم، ولی بالاخره تنها کسی بودن که کمک کردن. این لبنان قبل از انقلاب همیشه پایگاه اصلی مبارزان انقلابی ایران بود که از اینجا هر کس تحت تعقیب بود میرفت اونجا مخفی میشد، تو لبنان، تو سوریه، از فلسطینیا کمک میگرفت. اینا از قبل از انقلاب کنار ما بودن، کانون مقاومت بودن. الانم طبیعیه که باید کرد. و بعد به شما بگم اگر سوریه و عراق که افتاد دست داعش، داعش هم داعش نبود، پشت صحنه‌اش آمریکا بود، آل سعود بود، تکفیری‌ها بودن، صهیونیست‌ها بودن، اگر عراق و سوریه که رفت، اگر سپاه قدس و این مجاهدین کشورهای مسلمان نبودن، اگر اینا نبودن، عراق و سوریه رفته بود به طور کامل. اسرائیل کنار مرزهای ما مستقر شده بود، حزب الله هم جمع میکردن و بعد میامدن داخل سراغ خود ما. یعنی ایران در خطر بود، اصلا حفظ اسلام و مسلمین و فلسطین هیچ. برای حفظ ایران در سوریه و عراق و لبنان آموزش دادن، مستشاری کردن، جنگیدن بعضیاشون و شهید شدن. اینا چیزای واضحیه که دشمن میفهمه ولی بعضیا ظاهرا نمیفهمن. و السلام علیکم و رحمت الله.